الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که مقدمات بحث مشتق به صورتی که ملاحظه فرمودید این مقدمات گذشت، حالا بحث در اصل مسئله مشتق واقع می شود. در رابطه با اقوالی که در این بحث وجود دارد، مرحوم آقای آخون قدس سره در کفایه اینطور می فرمایند این مسئله در ابتدای طرحش و در زمان قدیم به عنوان یک مسئله دارای دو قول مطرح بوده، و تقریبا یکی از مسائل مورد اختلاف بین اشاعره و معتزله بوده است که اشاعره یک قول را اختیار کردند و او خصوص متلبس به مبدأ و معتزله قول به اعم رو اختیار کرده اند. حقیقت در اعم از متلبس و منقضی است. مسئله دارای همین دو قول بیشتر نبوده، ولی به مرور زمان اقوال متعدد و تفصیل‌های گوناگون در مسئله پیدا شده که شاید تعداد تفاصیل در مسئله به 6 قول برسد، که این اقوال با ادلهشون در کتابهای مفصله اصولی مثل کتاب فصول و کتاب قوانین و امثال ذلک مطرح شده و خود اینها هم از قائلین به بعضی از این تفاصیل هستند، مثل صاحب فصول که بین فعل متعدی و فعل لازم فرق می گذارد. فعل لازم رو حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ می داند و فعل متعدی را حقیقت در اعم می داند، با اینکه از نظر هیئت یکسان هم هستند. هیئت قائم با هیئت ضارب یک هیئت، ولی به لحاظ متعدی بودن ماده و لازم بودن ماده که اون مادهش عبارت از قیامه و این مادهش عبارت از ضربه، او متعدی و این لازمه، این رو اختلاف در ماده رو به حساب هیئت هم گذاشتند، مفاد هیئت رو مختلف دیدند. در ضارب حقیقت در اعم، اما در قائم حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا فی الحال، و همینطور تفصیلات دیگری که در این باب است. لکن اساس مسئله رو همون دو قول تشکیل می دهد. حالا حق با کدام یکی از این دو قوله؟ باز یکی از مقدمات رو که ما بحث کردیم اینجا ضرورت داره که اشاره به او بشود، و او مسئله این بود که نزاع ما در باب مشتق نزاع در یک معنای لغویه، نزاع در تعیین موضوع لهه، نزاع در تعیین مفاد هیئت مشتقه، نه اینکه نزاع در یک امر عقلی وجود داشته باشد. ما عرض کردیم اینکه در بعضی از تعبیرات مثل تعبیر مرحوم محقق نائینی قدس سره که می فرمود شیئیت شیء به صورتشه نه به ماده، و این قبیل تعبیرات رو در باب مشتق مطرح کرده بودند، عرض کردیم اینها خارج از محل بحثه. ما نزاع در یک امر عقلی نداریم، شیئیت شیء به صورتش نه به ماده، خب یک مطلب فلسفی است، در جای خودش ثابت شده. اما ما نزاع در یک امر لغوی داریم، ما هو الموضوع له لهیئت المشتق. بعد از آنی که در باب مشتقات حیات مطرحه و اشتقاق اصولا در رابطه با هیئت نقش داره، پس اساس رو در باب مشتقات حیات تشکیل می دهد. فارق بین خودشون هم خصوصیاتی است که در حیاتشون وجود داره، فارق بین ماضی و مضارع اختصاص هر کدام است به یک هیئت خاصه. فارق بین اینها و اسم فاعل و مفعول ها کذا، تمام الملاک در باب مشتق و تمام محور عبارت از هیئت، و این هیئت وضع داره بلا اشکال، معنای اسم فاعل رو از طریق هیئت اسم فاعل باید استفاده کرد، معنای اسم مفعول رو از طریق هیئت اسم مفعول باید استفاده کرد. لذا تمام الملاک در باب مشتقات همون حیاته. اون وقت نزا در این است که هیئت مشتق رو اون مشتق محل بحث در ما نحن فیه، چون عرض کردیم که مشتق محل بحث در ما نحن فیه فعل ماضی و مضارع و امر و نهی نیست، اون مشتقی است که جریه بر ذات پیدا می کند، اون مشتقی است که اتحاد با ذات پیدا می کنه و بین او و ذات قضیه حملیه که ملاکش هویته، ملاکش اتحاده، یه همچه قضیهی تشکیل می شود. لذا مشتق داخل در محل بحث عبارت از اسم فاعل و مفعول و اسم مکان و زمان رو خارج دونستیم، اسم آلت و امثال ذلک اینها داخل در محل بحث بود. و بلکه عرض کردیم این اعم از مشتق نحوی است، برای اینکه یک عناوینی داریم که عنوان اشتقاق نحوی برشون صدق نمی کنه، لکن این ملاک درشون وجود داره. ولو اینکه اینجا جای این بحث پیش میاد که اگر شما نزاع رو در هیئت مشتق قرار دادید، این همه محل نزاع رو شامل نمی شود، برای اینکه در باب زوج و زوجه، در باب حر و عبد و امثال ذلک اینجا علیه هیئت بالخصوص مطرح نیست. هیئت تنها در مشتق نحوی مطرح، منتها باید به ملاک یکیه، منات یکیست، و الا نزاع رو ما منحصراً در رابطه با هیئت قرار بدیم و از طرفی دائره محل بحث رو شامل زوج و زوجه و حر و عبد و اینها قرار بدیم، اینا خیلی با هم جمع نشود. در باب زوج و زوجه مسئله هیئت مطرح نیست، بلکه اگر مطرح باشه مجموع دخالت در این معنا داره. بالاخره آیا در این مسئله چه باید گفت؟ اون تفصیلات ششگانه این رو حالا با قطع نظر از اینکه ادله ما اونها رو نفی میکنه، یک اشکال عمده قبل از رسیدن به اون حرف ها داره، و اون این است که اون تفصیلات با نظارت بر مواد و مبادی مطرح شده. عرض کردم در ضارب و قائم خب هیئت یکیه، اختلاف پس در چیه؟ با اینکه هیئت ضارب و هیئت قائم یک هیئت بیشتر نیست، اختلاف در رابطه با موادشونه، در رابطه با مبادیه. این مبدأش متعدیه، اون مبدأش لازمه. خب این مثل اینکه انسان یقین داره که در موقعی که هیئت رو واضع وضع مرده اصلا توجه به مواد نداشته، همونطوری که در فعل مازیش آیا مازی زربه با مازی قعده که هر دو یکسان هستند کسی میتونه بگه که این چون مادش متعدیه یه خصوصیتی در هیئتش وجود داره و در قعده چون مادش لازمه یه خصوصیتی در هیئت به وجود آورده؟ خب هیئت فعل ماضی در متعدی و لازم هر دو یکسانه، قعده و ضربه لهما هیئت واحده و هیچ به ذهن نمیاد که اخلاف در ماده روی هیئت کمترین اثری را گذاشته باشه. اما چطور میشه که همین ضربه و قعده وقتی که هیئت فاعلی به خودش میگیره ضارب و قائد میشه، اینجا مواد میاد دخالت در هیئت میکنه، مبدأ میاد دخالت در هیئت میکنه؟ این که نه، مثل اینکه انسان میتونه یقین به خلافش پیدا بکنه که نه، همونطوری که در هنگام وضع هیئت فعل ماضی مسئله تعدی و لزوم هیچ گونه نقشی در رابطه با مفاد هیئت نداشته، خب در اسم فاعلم هیئت هر دو فاعلون هست. چطور شد که اینجا نقش پیدا کرد؟ اینجا اختلاف مواد و مبادی موجب تغییر معنای هیئت شد، با اینکه واضح هنگام وضع هیئت فاعل هیچ نظری به مواد و مبادی به هیچ وجه نداشته. لذا اینها به نظر میاد که حرف های بی اساس باشه. و همینطور مثلا یک تفصیلی در این رابطه هست که بین محکومون علیه و محکومون به فرق میگذاره. میگه اگر هیئت مسندون الیه واقع بشه، محکومون علیه واقع بشه، این حقیقت در اعمه. اما اگر محکومون به و مسند قرار بگیره، این حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأه. خب پیداست که هنگام وضع هیئت نیامدن این حالات رو در نظر بگیرن. علاوه ما عرض کردیم که مشتقی رو که ما داریم درش بحث میکنیم، این به معنای تصوریش داریم بحث میکنیم، میخواییم ببینیم این هیئت معناش چیه، ما چیکار با محکومون علیه و محکومون به داریم. این عیناً مثل این میمونه که کسی بیاد از شما بپرسه ما معنا کلمت سعید با صاد. اگر کسی ناآشنای به لغت عرب آمد از شما پرسید که سعید با صاد در لغت عرب معناش چیه، این دیگه کار نداره به این که این سعید مفعول در آیه تیمم واقع شده فتیمم سعیدن طیبا، این مفعولیت دیگه دخالت در معنای سعید نداره. میخواد ببینه سعید به حسب لغت عرب دارای چه معنایی هست، معنای تصوری او چیه، به عبارت دیگر معنای مفرد او چیه، یعنی به تنهایی دارای چه معنایی هست، به ما انه کلمت واحده دارای چه معنایی هست. و ما در باب مشتق هم اینجوری بحث داریم، میخواییم ببینیم هیئت مشتق به ما انه واحدون، به ما انها کلمت واحده، به ما انه لفظ واحد، ما معناه. این دیگه چی کار داره به که شما محکومون علیه قرار بدید یا محکومون به قرار بدید؟ نه، ما هیچ کدوم قرار نمیدیم و میخواییم ببینیم معناش چیه. پیداست که این تفصیلات یک تفصیلات غیر صحیح و بلکه خارج از اون حسابی است که محل بحث ما ارتباط کامل با او داره. لذا باید همون دوتا قول اصلی در مسئله رو بررسی کرد که آیا مشتق حقیقت در اعمه یا حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا فی الحاله. مرحوم آیا آخوند که خب حرف ایشون هم مورد کمال تأیید بعض الاعلام قرار گرفته، که حالا اصل حرفم خوبه لکن ما در جهت دیگرش یک مناقشه ای داریم. ایشون اختیار میکنن که مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدع فلحاله، روی هم رفته از کلام ایشون استفاده می شود که سه تا دلیل بر این معنا اقامه می کنند که به نظر ما این سه تا دلیل به یک دلیل برمی گردد و اون دلیل اوله که عبارت از تبادره. تبادر رو هیچ نمیشه درش انکار کرد که متبادر از این هیئات، هیئات مشتق محل بحث، هیئت فاعل، هیئت مفعول، اسم مکان و امثال ذلک، متبادر از اینها همون خصوص متلبس بالمبدع فی الحاله. و اگر نظرتون باشه ما وقتی که علائم حقیقت و مجاز رو ذکر می کردیم در اول کتاب که مرحومای آخوند اونجا یکی مسئله تبادر رو مطرح کردند، یکی مسئله عدم صحت سلب رو مطرح کردند، یکی هم مسئله اطراد و عدم اطراد بود که یه قدری مورد حرف و صحبت قرار گرفت. اونجا اگر نظرتون باشه و در ذهن منم هست، ما گفتیم تنها یک طریق برای اثبات حقیقت بودن وجود داره و او عبارت از تبادره، و غیر از تبادر راه دیگری برای حقیقت بودن وجود نداره، حتی شاید بلکه واقعا تنسیس اهل لغت هم فایده نداره، برای اینکه اهل لغت اهل این معنا نیستند. تنسیس اونها هم نتیجهی برش ترتب پیدا نمی کنه. یا باید خود واضع تصریح بکنه به این که من این لفظ رو در برابر این معنا وضع کردم، که انسان از خود واضع بل واسطه یا بلا واسطه، واسطش هم واسطه مورد وثوق و اطمینان و یا علم باشه، انسان به دست بیاره، که خب این معمولا تحقق پیدا نمی کنه یک همچه مطلبی. اگر از این معنا گذشت، فقط مسئله تبادر مطرحه. ببینیم کدام معنا از بین معانی این سباق به ذهن پیدا می کنه و سبقت ذهن می گیرد و همونطوری که مفهوم خودش اقتضا می کند مبادرت به ذهن می گیره و پیشی به ذهن می گیرد، که این سبقت و مبادرت علامت حقیقت بودنه و الا امتیازی نداشت که این معنا از بین معانی سبقت بگیرد و مبادرت به ذهن پیدا بکنه. و عرض کردیم که عدم صحت سلب اینم برمی گردد به تبادر، و تبادر علامیت حقیقت داره، و اگر به تبادر بر نگرده عدم صحت سلب نمیتونه واقعیت پیدا بکنه. برای اینکه شما کدام معنا رو میخواهید حمل بکنید، از اونجا گفتیم اینا رو، لفظ رو میخواهید حمل بکنید، لفظ که قابل حمل نیست، معنای لفظ رو میخواهید حمل بکنید، کدوم معنا؟ میگید معنای مرتکزه در ذهن. خب معنای مرتکزه در ذهن تا مورد توجه شما واقع شد میشه معنای تفصیلی لفظ، و وقتی مورد توجه شما قرار گرفت این میشود معنای تفصیلی لفظ. وقتی معنای تفصیلی شد دیگه چی و بر چی حمل میکنید؟ در مرحله قبل الحمل شما حقیقت رو کشف کردید، حقیقت رو به دست آوردید، که اونجا عرض کردیم ما تفصیلش رو. بالاخره عدم صحت سلب نقشی نداره، عدم صحت سلبم پایش تبادره و ریشه در باب کشف معنای حقیقی همون عبارت از تبادره. و تبادر در اینجا همون طوری که مرحوم آقای آخوند و محققین معتقد هستند نسبت به خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال تحقق داره. از هیئت ضارب ماذا یتبادر، از این هیئت چی تو ذهن میاد؟ یک مؤیدی ایشون ذکر کرده و بعد این مؤید رو به صورت دلیل مستقل قرار داده که باز دلیل مستقل نیست، اونم باز ریشش تبادره، ولی خب حرف بسیار خوبیه و اون اینه: ما وقتی که میخواییم مثال بزنیم برای ضدین و اینکه اجتماع ضدین محاله، ما میبینیم مبادی رو مطرح میکنیم. مثلا میگیم سواد مزاد با بیازه، اجتماع سواد و بیاز امکان نداره. میپرسن چرا؟ میگیم سواد و بیاز ضدینند و اجتماع ضدین غیر جایزه. هیچ تردیدی در این معنا نداریم که انهم مادتون لا یمکن ان یجتمع مع البیاض الذی هو مادتون اخرى و مبدا آخر. اینا تردیدی نداریم. وقت از سواد و بیاض میاییم سراغ مشتقشون، اسود و ابیض. آیا وقتی که حساب از سواد و بیاض انتقال به اسود و ابیض پیدا میکنه مسئله عوض میشه؟ میگیم بابا تضاد مال سواد و بیاض بوده نه مال اسود و ابیض. اجتماع سواد و بیاض ممتنعه، اما اجتماع اسود و ابیض این لیس ممتنعه، برای اینکه اسود یعنی اعم از متلبس بالفعل و منقضی و ابیض هم یعنی اعم از متلبس بالفعل و منقضی، و این دوتا اجتماعشون شاید اگر جسم دیروز کان فیه سواد و امروز یکون فیه البیاض بگیم درسته که سواد و بیاض مجتمع نیستند، قابل اجتماع نیستند، اما اسود و ابیض الان مجتمعند. هو اسود بالفعل و ابیض بالفعل. آیا از نظر ذهن عرفی و از نظر فهم عرفی اون تضادی که بین این دوتا ماده وجود داشته و روی اون جهت حکم به امتناع اجتماع می کردیم، آیا اون تضاد در صفات و در مشتق از بین می رود؟ دیگه بین الاسود و الابیض تضاد وجود نداره؟ یا وقتی که انسان به ذهن عرفی خودش مراجعه می کنه میبینه نه هیچ فرقی نمی کند، همونطوری که انسان بین سواد و بیاض تضاد میبینه بین اسود و ابیض هم تضاد میبینه، نه اینکه بگیم نه سواد و بیاض غیر قابل اجتماع اما اسود و ابیض یکون و قابلا للاجتماع، به لحاظ اینکه هر دو برای اعم وضع شده و اجتماع دوتاشون به لحاظ یکی متلبس و یکی منقضی و هر دو هم حقیقته هیچ گونه مانعی درش تصور نمی شود. این پیداست که خلاف اون چیزیست که هم عرف استفاده می کند و هم ذهن عرفی خودمون در این رابطه استفاده می کند. ما همونطوری که بین سواد و بیاض مقابله و مزاده می بینیم بین اسود و ابیض هم همینطور، و همینطور در اوصاف دیگر ما بین قیام و قعود تضاد می بینیم. آیا این تضاد در محدوده قیام و قعوده؟ اما اگر هیئت مشتق برش عارض شد، قیام شد قائم و قعود شد قائد، دیگه از تضاد بیرون میره، دیگه بین قائم و قائد تضادی وجود نداره، برای اینکه هر دوشون برای اعم از متلبس وضع شده و ممکنه یک انسان در آن واحد هم قائم باشد حقیقتاً و هم قائد باشه حقیقتاً، به لحاظ اینکه برای اعم از متلبس عنوان مشتق و هیئت مشتق وضع شده. نیست مسئله اینطور. لذا خود این تضاد بین صفات مثل تضاد بین مبادی و موادشون، این هم دلیل بر این است که مشتق برای خصوص متلبسه به مبدأ فی الحال وضع شده. منتها بحث این است که آیا این رو ما به صورت یک دلیل مستقلی در مقابل تبادر و در مقابل عدم صحت سلب، اگر عدم صحت سلب نقشی داشته باشه که نداره، آیا این رو در مقابل تبادر ما یک دلیل مستقلی به حساب بیاریم، یا اینکه نه خود این هم برگشتش به تبادره؟ شما از کجا میگید بین این صفات تضاد وجود داره؟ از کجا میگید؟ لابد متبادر این معنا هست. اگر ما مسئله تبادر رو کنار بگذاریم، اگر مسئله تبادر رو مثلا فرضاً درش مناقشه کردیم، گفتیم نه معلوم نیست که از مشتق خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال متبادر باشه، اگر ما در تبادر مناقشه کردیم، این تضاد در مورد مناقشه است. کی گفته که بین اسود و ابیض تضاد وجود داره؟ چون متبادر از اسود و ابیض یک معنایی هست و او خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، لذا مبنای برای تضاد قرار میگیره. و الا اگر چنین معنایی متبادر نبود، لقائل ان یقول به این که فرق است بین السواد و البیاض و بین الاسود و الابیض، بین سواد و بیاض اجتماع ضدین لا یمکن، اما بین اسود و ابیض تضادی نیست تا اینکه اجتماعشون امکان نداشته باشه. پس اون چه هست و نیست در این رابطه برمیگردد به مسئله تبادر، و عمده دلیل عبارت از تبادر و حرفهای دیگر یا اساسی نداره، یا اگر اساسی هم بتونیم برای اون حرفها درست بکنیم، غیر از مسئله تبادر مسئله دیگری وجود نداره. مثلا یکی از بحثهایی که در آینده انشاءالله روش بحث میکنیم در همین مشتق، مسئله بساطت و ترکیبه، که آیا مشتق دارای یک مفهوم بسیطیه یا دارای یک مفهوم مرکبی هست، که اونجا یک بحث دامنه داری هست که اولا بسیط یا مرکب و معنای بساطت هم چیه. در خود معنای بساطت هم اونجا انشالله عرض میکنیم اختلاف هست که ما معنا کونه معنا المشتق بسیطا، لکن این بحث بساطت و ترکیبم هیچ ارتباطی به مسئله تبادر نداره. تازه خود اون هم باید از راه تبادر درست بشه، و الا اونم یک بحث عرض می شود فلسفی نیست، مثل فرمایش محقق ناینی که از راه شیئیت شی به صورت هیلا به مادته ما بخواییم مسئله رو حل بکنیم. مسئله به تمام شئونه یک مسئله لغوی و مسئله وضعیه، و مسئله لغوی و وضعی سر و کارش با تبادره و تبادر هم یک چیزیست که انسان به ذهن خودش مراجعه میکنه. الان بگویند زیدون قائمون و قائدون فی آن واحد، ما پوزخند میزنیم به این تعبیر، هیچ فرق نمیکنه که بگن زیدون له القیام و له القعود که حالت مبدعی درش مطرح شده باشه، یا بگن زیدون قائمون و قائدون که هیئت مشتق محل بحث ما هست، در هر دوی اینها ما احساس تضاد می کنیم روی همون چیزی که به ذهن ما از معنای مشتق متبادره و او خصوص متلبس بالمبدأ فی الحاله. لذا تنها و دلیل منحصر در مسئله مشتق برای این قول که قول مطابق با نظریه محققینه همین مسئله تبادره، منتها این مثال ها و این فرض ها به عنوان تأیید مسئله تبادره، نه به عنوان اینکه یک دلیل مستقلی در مقابل تبادر باشه. حالا این دلیل این قول و اما دلیل قول دیگر فردا انشاءالله. حقیقتاً بر او صادقه، عنوان زانی حقیقتاً بر او صادقه، عنوان سارق حقیقتاً صادقه، عنوان سارقه حقیقتاً صادقه. پس خلاصه استدلال این شد که ظاهر این دعایه و امثال این دعایه اینه که در حال اجراء حد این عناوین فاعلی به حقیقت تحقق داره، این عنوان از سارق و سارقه به حقیقت محققه، و اگر بخواهد به حقیقت محقق باشه باید بگیم مشتق حقیقت در اعمه، برای اینکه در حال اجراء حد نه دزد مشغول دزدیه و نه زانی و زانیه در حال اجراء حد مشغول انجام عمل زنا هستند. این حالا دلیلشون تا جواب این دلیل.